کمی بعد زن و شوهر جوان از خونه بیرون رفتن و به طرف حسینیه راه افتادن. تا حسینیه 10 دقیقه بیشتر راه نبود. وقتی رسیدن سخنرانی شروع شده بود و حاج آقای رضوی داشت از زندگی امام رضا علیه السلام می گفت. در سال 198 هجری امین در درگیری با برادرش مأمون کشته شد و اختیار کامل حکومت به دست مأمون افتاد. وقتی مأمون حاکم شد وضعیت زندگی امام هشتم هم تغییر پیدا کرد. مأمون بعد از استقرار حکومتش اولین کارش این بود که امامو به اجبار از مدینه به طوس آورد و مجبور به قبول ولایت عهدی کرد. حاج آقای رضوی نفس بلندی کشید و ادامه داد: البته این کار برای این نبود که امام به قدرت برسن، بلکه مأمون از این کار چند هدف داشت. یکی این که میخواست امام شیعیان رو کاملا تحت نظر و نفوذ داشته باشه تا خیالش کاملا از طرف حضرت راحت باشه. دوم این که با این فکر مکارانه میخواست توجه سادات و علویان و محبت مردم خراسان رو به طرف خودش و حکومتش جلب کنه. و سوم این که میخواست با ولایت عهدی امام شورش ها رو مهار کنه. به هر حال امام رضا علیه السلام با دلی غمگین از مرقد جد بزرگوارشون جدا شدن و با خانوادهشون خداحافظی کردن، در حالی که به سختی های این سفر غریبانه و در نهایت شهادت خودشون در دیار غربت واقف بودن. فضای حسینی ساکت بود، فقط صدای حاج آقای رضوی بود که همه جا طنین انداخته بود. جمعیتی که تو حسینیه نشسته بودن محو سخنان حاج آقا بودن. عده‌ای هم کاغذ و قلم به دست حرفای اونو یادداشت می‌کردن. رضا هم به دقت نشسته بود و از حرفای سخنران یادداشت برمی‌داشت. نیم ساعتی که از سخنرانی حاج آقای رضوی گذشت مکسی کرد و بعد گفت: یکی از وظایف ما شیعیان اینه که امامانمون رو خوب بشناسیم. شناختن اون بزرگواران هم راه‌های مختلفی داره. یکی اینه که تو همچین مجالسی حاضر بشیم و از زبان وعاظ با سیره امامان آشنا بشیم. راه دوم آشنایی از طریق رسانه هاست، مثل رادیو، تلویزیون و روزنامه ها که معمولاً به مناسبت ولادت و شهادت معصومان ویژه برنامه هایی تدارک میبینن. و سوم از طریق مطالعه فردی خودمونه که میدونیم کتاب‌های مختلفی رو که درباره معصومان علیهم السلام نوشته شده تهیه کنیم و بخونیم. الحمدلله درباره زندگی امامان بزرگوار مخصوصاً امام رضا علیه السلام کتاب‌های زیادی نوشته شده که یکیش این کتابه، هشتمین امام، نوشته آقای حمید قلندری بردسیری. تو جمع شما کسی هست که این کتابو خونده باشه؟ رضا که تو جمع نشسته بود دستشو بالا گرفت. حاج آقای رضوی از اون خواست که جلو بره. رضا به طرف منبر راه افتاد. حاج آقا از بالای منبر کتابو به طرف رضا گرفت و گفت: تونین کتابو به دیگران معرفی کنین؟ رضا گفت: بله حاج آقا، اتفاقا تازه خوندمشو، مطالبش تو ذهنمه. حاج آقا گفت: خیلی خوب، بسم الله. خادم مسجد سری رفت و میکروفونو برای رضا آماده کرد. رضا هم رو به جمعیت حاضر تو حسینیه ایستاد و بعد از نام خدا گفت: همینطور که حاج آقا فرمودن، کتاب هشتمین امام رو آقای حمید قلندری بردسیری نوشته و انتشارات توسعه قلم منتشر کرده. این کتاب درباره زندگی و شخصیت امام رضا علیه السلام و در اون ابعاد و زوایای مختلف زندگی امام بررسی شده. رضا کتابو ورق زد و ادامه داد: این کتاب 12 فصل داره و در فصل اول زندگی امام رضا علیه السلام از ولادت تا امامت بررسی شده. در فصل دوم به دوران امامت تا ولایت عهدی و شهادت اون بزرگوار اشاره شده و موضوع فصل سوم هم بررسی ابعاد شخصیتی امام رضا علیه السلامه. فصل چهارم این کتاب نگاهی داره به دوران زندگی حضرت و بعضی از ماجراهای بعد از شهادت اون بزرگوار. در فصل پنجم 40 حدیث از امام نقل شده و در فصل ششم هم 40 بیت از سروده های اون امام همام. فصل هفتم مروری بر زندگی و شخصیت و کرامات خواهر بزرگوار امام حضرت معصومه علیها السلام. در فصل هشتم 40 حدیث در عظمت شهر مقدس قم و خواهر بزرگوار امام بیان و در فصل نهم برخی از ادعیه رضوی نقل شده. آخرین امام در بیان و دعای امام رضا علیه السلام موضوع فصل دهم کتابه که در اون دعای امام برای فرزند بزرگوارشون امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نقل شده. نویسنده در فصل 11 اشعاری در مدح امام رضا علیه السلام نقل و در فصل 12 و آخر کتابم به کتابشناسی 8 امام و خواهر بزرگوارشون حضرت فاطمه معصومه علیه السلام اشاره کرده. رضا اینو گفت و بعد رو کرد به حاج آقای رضوی و ادامه داد: تموم شد حاج آقا، امری هست در خدمتم. حاج آقای رضوی گفت: حالا که زحمت کشیدین و مطمئنم ثوابش هم میبرین، ثوابتون رو کامل کنین و چند سطری از صفحه 47 این کتابو که درباره حدیث سلسلت و ذهبه بخونین. رضا چشم گفت و بعد صفحه 47 کتاب 8 امام رو باز کرد و مشغول خوندن شد. دوستان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در برنامه امروز کتاب 8 امام نوشته آقای حمید قلندری برد سیری معرفی شد. این کتاب و انتشارات توسعه قلم در 272 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
پیغام ما که گریزنده گشتی گل شکر بوت دلی نور نظر از گل برا بر دل گذران از کجا این از کجا در سر خلقان می روی در راه پنهان می روی بستان به بستان می روی آنجا که خیزد نقشان
به نام خداوند جان و خرد. سلام بر شما، انشالله تندرست باشید، وقتتون به خیر باشه و در پناه لطف خداوند روزگارتون به برکت و روشنی بگذره انشاءالله. با قند پارسی در خدمت شما هستیم و مرور مختصر سفرنامه حکیم ناصر خسرو قبادیانی. در این برنامه هم مختصراً به بخش‌های دیگری از سفرنامه ناصر خسرو خواهیم پرداخت و عرض کردم علت اختصار در پرداختن به سفرنامه ناصر خسرو این است که شما آشنایی حداقلی با شخصیت و بیان و نوشتار و دیدگاه ناصر خسرو پیدا بکنید. به هر حال همین اندک آشنایی هم اگر باشه خیلی بهتر از اینه که هیچ آشنایی نباشه. قطعه موسیقی دلنشین تهیه کننده ارجمندمون انتخاب کردن، بشنویم و بریم به سراغ سفرنامه ناصر خسرو. ناصر خسرو در سفرنامش می نویسه که رسیدیم به قزوین 12 محرم سنه 38 از قزوین برفتم و از آنجا به دهی که خرزویل خوانند. میگه که روز 12 محرم بود سال 438 قمری که از شهر قزوین راه افتادیم. و حالا قبلش هم میگه که در شهر قزوین مثلا صنعت کفشگری و کفش دوزی و درست کردن کفش خیلی بیشتر از بقیه حرفه ها و صنعت ها بوده. این رو هم قبلا گفته. میگه رسیدیم به دهی که اسمش خرزویله، یه شهریه در شمال غربی قزوین، الان در شرق منجیل واقع شده، اون موقع مثلا جزو اقلیم قزوین بوده. من و برادرم و غلامکی هندو که با ما بود وارد شدیم. گفتیم که ناصر خسرو با یکی از برادرانش و یه خدمتکاری که الان داره میگه غلامک هندو بود، که معلومه اون خدمتکار هندی بوده، پا به سفر گذاشته. میگه ما ستا وارد خرزویل شدیم، زادی اندک داشتیم، یعنی توشه، میگن زاد و توشه، میگه وسال اندکی داشتیم. برادرم به دیه در رفت تا چیزی از بقال بخرد. برادرم رفت وارد این ده خرزویل شد که یه چیزی از بقال بگیره بخوریم، مثلا زاد و توشه ای داشته باشیم. یکی گفت چه میخواهی بقال بنم؟ گفت هر چه باشد ما را شاید، که غریبیم و برگذر. میگه وقتی که داداشم رفت توی این ده، یکی یهو جلوش در اومد گفتش که چی میخواید، من بقالم. برادرم گفته که هر چی باشه به درد ما میخوره، ما غریبیم و مسافریم و تو راه مونده ایم و اینها. و چندان که از مأکولات برشمرد، گفت ندارم. هر چی برادر من مثلا گفت، چه میدونم مثلا سیب داری، گفت ندارم. گفت نمیدونم خورما داری، گفت ندارم. پنیر داری، ندارم. کره داری، ندارم. شیر داری، ندارم. هر چی این گفت، این گفت من ندارم. بعد میگه که خب آخه برای چی میگه من بقالمی که هیچی نداره. بعد در ادامه میگه که بعد از آن هر کجا کسی از این نوع سخن گفتی، گفتمی بقال خرزویل است. میگه خب ما که اونجا به چیزی نرسیدیم، از اونجا هم که رامونو کشیدیم و رفتیم، هر جای دیگه ای میرسیدیم و با هر کسی مثل این برخورد میکردیم که هیچی نداشت، به هم نگاه میکردیم و میگفتیم این همون بقال خرزویله. جالبه که در سفرنامه ناصر خسرو به تهران هم اشاره ای میکنه، حالا نام قدیم تهران که ری بوده، و جالبه که به لواسان هم اشاره میکنه ناصر خسرو. میگه که از بلخ تا به ری 350 فرسنگ حساب کردم. میگه از بلخ تا رسیدم به ری که همین تهران امروزه 350 فرسنگ راه بود که من محاسبه کردم، و گویند از ری تا ساوه 30 فرسنگ است. خب اینم که مشخصه. و از ساوه به همادان 30 فرسنگ. همادان همون همدانه. میگه از ساوهم تا همدان 30 فرسخه. و از ری به سپاهان 50 فرسنگ. از ری تا اصفهان هم 50 فرسخه. و به آمل 30 فرسنگ. تا آمل هم 30 فرسخ راهه. و میان ری و آمل کوه دماوند است، مانند گنبدی که آن را لواسان گویند، و گویند بر سر چاهی است که نوشادر از آنجا حاصل می شود. خب کوه دماوند رو میگه که بین ری و آمل و اون ابرها و بخاراتی که دور قله دماوند هست بهش میگن کلافرنگی در اصطلاح امروز. ناصر خسرو میگه اون مثل یه گنبدی میمونه و در اطراف اون لواسانه، و میگن که چاهی داره که نوشادر از اونجا حاصل میشه. حالا نوشادر چیه؟ همون نوشادری که ما خودمون میگیم، یه جور از تیره نمک هاست، جامد متبلور، رنگ و بو نداره، و نام علمیش کلورور آمونیومه. طعم خیلی زننده‌ای داره، تو آب گرم فوری حل میشه. توی سفیدگری و لحیمکاری و صنایع مختلف پزشکی و حالا صنایع دیگر هم از این استفاده می کنند. بعد میگه که مردم پوست گاو ببرند و پرنشادر کنند و از سر کوه بغلطانند که به راه نتوان فرود آوردن. میگه مردم وقتی بخوان نشادر جمع بکنن از اونجا، از بالای اون کوه که حالا یه چاهی هم در اونجا هست، پوست یه گاوی رو، پوست گاو خیلی بزرگه دیگه، با خودشون میبرن، نشادور جمع میکنن، میریزن تو این پوست گاو، سرش رو میبندن و از بالای کو ول میکنن پایین، چون راه مناسبی نیست که این بقچه عظیم پوست گاو رو مثلا از راه خودش بردارن و بیارن. میرسه به منطقه ای در حران. حران یه شهر بسیار بسیار قدیمی است که در شمال میان رودان واقع شده. میان رودان همون بین النهرینیه که ما خودمون میگیم، حالا تو اصطلاح عرض میکنم فرهنگستان شده میان رودان، همون بین النهرین. امروز در حدود تقریبا 35 کیلومتری جنوب شرقی عرفه در جنوب ترکیه است حران. میگه روز آدینه 25 جمادی الاخر سنه ثمان و ثلاثین و اربعمئه به حران رسیدیم. روز 25 جمعه بوده در ماه جمادی الثانی قمری سال 448 رسیدیم به حران. 22 دی ماه. هوای آنجا در آن وقت چنان بود که هوای خراسان در نوروز. میگه هوای مطبوعی داشت، عین خراسان که در نوروز هوای مطبوعی داره، هوای دیماه اونجا اینجوری بود. از آنجا برفتیم، به شهری رسیدیم، جوانمردی ما را به خانه خود مهمان کرد. چون در خانه وی در آمدیم، عربی بدوی در آمد. میگه یه جوانمردی پیدا شد و ما رو مهمان کرد به خانه خودش. تو خونه اون بودیم که یه عرب مثلا بادیه نشینی آمد، 60 ساله بود. نزدیک من آمد و گفت قرآن به من آموز. اومد پیش من، 60 سالش هم بود، گفت به من قرآن یاد بده. قل اعوذ برب الناس او را تلقین می کردم و او با من می خواند. تلقین می کردم یعنی یادش می دادم، بهش می گفتم با من تکرار بکن سوره مبارکه ناس رو، اونم با من تکرار می کرد. چون من گفتم من الجنت و ناس، وقتی که به آخر سوره رسیدم و آیه آخر رو خوندم، گفت ارأیت الناس نیز بگویم. من گفتم که آن سوره بیش از این نیست. گفتم یه چیزی هم اضافه میکنم، ارأیت الناس هم بگم. گفتم نه آقا، این سوره تا همینجا تموم میشه، بچی اضافه میکنی بهش. پس گفت آن سوره نقالت الحطب کدام است؟ گفت آقا اون سورهی که توش میگه نقالت الحطب کدومه؟ و نمیدانست که اندر سوره تبت حمالت الحطب گفته است، نه نقالت الحطب. سوره تبت یدا ابی لهب و تب، عرض کنم و امرأته او حمالت الحطب، یعنی هیزم حمل میکنه، این فکر کرده نقالت الحطبه. و آن شب چندان که با وی باز گفتم سوره قل اعوذ برب الناس، یاد نتوانست گرفتن مردی عرب 60 ساله. میگه آقا اون شب ما کل وقتمون رو گذاشتیم سوره ناس رو به این یاد بدیم. هی من میگفتم قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، الی آخر، اونم میگفت ولی نمیتونست حفظ بکنه. این مردی که خودش عرب بود، قرآن هم به زبان عربی، 60 سالم از عمرش گذشت. در ادامه میرسه به بصره. خب خیلی سفرنامه ناصر خسرو مفصل، ما تکه ها و پاره ها و گزیده های از سفرنامه ناصر خسرو رو انتخاب کردیم. میگه که چون به آنجا رسیدیم، بصره رو میگه، از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم و 3 ماه بود که موی سر باز نکرده بودیم. انقدر دیگه بیچیز شده بودن و تو راه اذیت شده بودن و همه چیشون رو از دست داده بودند، به اصطلاح سلمونی نرفته بودیم. میخواستم که در گرما بروم، باشد که گرم شوم، که هوا سرد بود و جامه نبود و من و برادرم هر یک به لنگی کهنه پوشیده بودیم و پلاس پاره‌ای در پشت بسته از سرما. میگه میخواستیم بریم حموم، یه گرمابه عمومی، هوا خیلی سرد بود، میخواستیم اقلا بریم حمام که گرم بشیم. لباس که نداشتیم، من و برادرم هم هر کدومون یه لنگی به خودمون بسته بودیم و یه مثلا پارچه پشمی زخیم، یه گلیم مانندی به پشتمون بسته بودیم که ما را از سرما محافظت بکنه. گفتم اکنون ما را که در حمام گذارد؟ کی اجازه میده ما بریم همون با این ریخت و قیافه؟ خرجینکی بود که کتاب در آن می‌نهادم، بفروختم و از بهای آن درمکی چند سیاه در کاغذی کردم که به گرمابه باندهم تا باشد که ما را دمکی زیادت تر در گرمابه بگذارد که شوخ از خود باز کنیم. میگه خب هیچی هم نداشتیم، پولم نداشتیم به گرمابه ای بدیم. یه خورجین پوچولوی داشتم که کتابا با توش گذاشته بودم، رفتم اون خورجینه رو فروختم و چند تا پول سیاه به هم دادن در ازاش، اونو توی کاغذی پیچیدم که بدم به اون همومیه که یه خورده مثلا بذاره ما بیشتر تو هموم بمونیم و شوخ از خود باز کنیم. شوخ به معنای چرکه در اینجا. چون آن درمک ها پیش او نهادم در ما نگریست، پنداشت که ما دیوانه ایم. گفت بروید بروید که همکنون مردم از گرمابه بیرون می آیند و نگذاشت که ما به گرمابه در رویم. از آنجا با خجالت بیرون آمدیم و به شتاب برفتیم. کودکان بر در گرمابه بازی می کردند. پنداشتند که ما دیوانگانیم. در پی ما افتادند و سنگ می انداختند و بانگ می زدند. ما به گوشه ای باز شدیم و به تعجب در کار دنیا می نگریستیم و مکاری از ما 30 دینار مغربی می خواست و هیچ چاره ندانستیم. مکاری یعنی کرایه دهنده اسب و شتر، شتربان و مثلا اون کسی که چهارپا کرایه می ده برای سفر. اونم که با ما همراه بود 30 دینار مغربی میخواست. خب پول زیادی بوده اون موقع. خب هیچ چاره ندانستیم، ما پول نداشتیم بدیم، راهی به جایی نداشتیم، جز آن که وزیر ملک اهواز که او را ابوالفتح علی ابن احمد میگفتند مردی اهل بود و فضل داشت از شعر و ادب و هم کرمی تمام. یهو به ذهنمون رسید که وزیر حکمران اهواز که ابوالفتح بود اسمش، مرد با دانشی بود، ادیب بود، آدم بخشنده ای بود، به بصره آمده بود با ابناء و حاشیه و آنجا مقام کرده بود و اما در شغلی نبود. خبردار شد اومده بصره با فرزندانش و پسرانش و عرض کنم خدمت شما که خدم و حشم و اینها و تو بصره اقامت کرده، ولی خب شغلی نداشت، یعنی مثلا در مقام وزارت نبود و او را با وزیر صحبتی بودی و به هر وقت نزد او تردد کردی و این پارسی هم دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمتی کند. میگه این آدم اهل فضل فارسی زبان که باش آشنا شده بودیم با وزیر آشنایی داشت و هر وقت دلش میخواست میرفت پیشش. از قضا این آدم فارسی زبان هم دستش تنگ بود، نمیتونست به ما کمک بکنه. احوال مرا نزد وزیر باز گفت. رفت گفت آقا قصه اینجوری شده. چون وزیر بشنید مردی را با اسبی نزدیک من فرستاد که چنان که هستی برنشین و نزدیک من آیی. من از بدحالی و برهنگی شرم داشتم و رفتن مناسب ندیدم. رقعی نوشتم و عذری خواستم. رقعی یعنی نامه، یادداشت کوچیک. و گفتم که بعد از این به خدمت رسم. یه بهانه تراشیدم که آقا من نمیتونم بیام و خلاص حالا بعدن خدمتتون میرسیم. و غرض من 2 چیز بود. یکی بینوایی، دوم گفتم همانا او را تصور شود که مرا در فضل مرتبه ایست زیادت، تا چون بر رقعه من اطلاع یابد قیاس کند که مرا اهلیت چیست، تا چون به خدمت او حاضر شوم خجالت نبرم. اول اینکه از نداری و از این شکل و قیافه و بیچارگی خودم خجالت میکشیدم، بعدم اینکه گفتم آقا این یادداشت کوچیک من به دستش میرسه، به هر حال من دبیر دربار غزنویان بودم، شیوه نگارشم معلومه که من چقدر میدانم، چقدر دانشمندم و اینها، این یادداشت منو که بخونه اینو میفهمه و خوب نیست منو اینجوری ببینه. حالا اوزان بهتر بشه به هر حال یه جوری میرم پیشش که خجالت نکشم. در حال 30 دینار فرستاد که این را به بهای تنجامه بدهید. یادداشت منو که خوند بلافاصله 30 دینار برای من فرستاد که اینو مثلا لباس بخرید. از آن 2 دست جامه نیکو ساختیم و روز 3 به مجلس وزیر شدیم. ما را به نزدیک خیش باز گرفت، ما رو تحویل گرفت و پیش خودش نگه داشت و از اول رمضان تا نیمه شوال آنجا بودیم، 1.5 ماه اونجا بودیم و آنچه آن اعرابی کرای شتر بر ما داشت به 30 دینار همین وزیر بفرمود تا به دو دادند و مرا از آن رنج آزاد کردند. خدای تبارک و تعالی همه بندگان